سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام با وقت افغانستان شده. شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. شاهرای سالنگ به دلیل طوفان و برفباری های شدید بر روی ترافیک مسدود شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در شبکه یکس یا توییتر سابق نوشته است این شاهرا به دلیل برفباری، طوفان شدید و محدودیت ساحه دید ساعت 11:03 شب گذشته بر روی تمام وسایل نقلیه مسدود شده است. و از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. شاهرای سالنگ نو ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند. همه ساله بر اثر برفباری و طوفان موقتا بسته می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 29 ولایت افغانستان گواه ریزش برف و باران شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست دیروز در یک اطلاعیه گفته که در ولایات هرات و فرا، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدانوردک، سمنگان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار و لغمان و همچنان سالنگ ها گواه برفباری ها و سیلاب های خواهند بود. بر اساس اطلاعیه درجه بارندگی در ولایات مختلف بین 15 تا 50 میلیمتر و برفباری بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان که تحت کنترل طالبان است از رهایی 29 افغان از توقیف در پاکستان خبر داده است. این کنسولگری دیروز در شبکه یکس یا توییتر سابق نوشت که این افغان ها قبل از آن که به زندان فرستاده شوند رها شده و بعد از آزادی به خانواده هایشان سپرده شدند. و گفته کنسولگری این افغان ها با آنکه کارت مهاجرت هم داشتند بعد از داخل شدن به شهر کراچی توسط مامورین امنیتی پاکستان دستگیر شدند. این در حالی است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان از اول ماه جنوری روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجران افغان شدت یافته است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید بحران آب پاک در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور با خطر روبرو کرده است. دکتر تاج الدین اوالی نماینده یونیسف در افغانستان روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که بحران آب به بقای کودکان در این کشور تهدید ایجاد میکند و نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. و از تمویل کنندگان و شرکای یونیسف اظهار سپاس کرد که به گفته اش در سال 2024 به 1 میلیون کودک در افغانستان کمک کردند. نماینده یونیسف در افغانستان افزوده است حالا که سال 2025 تازه شروع شده، تلاش ها برای تهیه آب در افغانستان باید ادامه یابد. و تیک تاک فردا در ایالات متحده از دسترس خارج می شود. بعد از آن که در پایان روز جمعه از طرف محکمه ایالات متحده درخواست اپ مشهور تیک تاک را در رابطه با شریک ساختن ویدیوها رد کرد، این اپلیکیشن سر از روز یکشنبه در ایالات متحده بسته می شود. این شرکت چینی می خواست جلوی قانونی را بگیرد که به اساس آن تیک تاک باید بخش فعالیت خود در امریکا را به واشنگتن بفروشد. در غیر آن در امریکا بسته می شود. به سر محکمه ایالات متحده ادعا را رد کرد که این قانون با حقوق آزادی بیان که در قانون اساسی امریکا در جس مغایرت دارد. تیک تاک شمار مشتریان آن در ایالات متحده به 170 میلیون نفر می رسد. سر از فردا اپلیکیشن آن از استورها برداشته می شود. در حالی است که روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما حلف وفاداری یاد می کند. روشن نیست که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ با تیک تاک چه نوع برخورد خواهد شد. اعضای کنگرس آمریکا نگران هستند که حکومت چین شاید با استفاده از تیک تاک برای نفوذ سیاسی خود اطلاعات شخصی مقامات را به دست آورد، اما شرکت تیک تاک این اتهامات را رد می کند. مرور کوتاه بر مطالب مهم این برنامه. هشدار اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از افزایش میزان ناامنی غذایی در افغانستان. خانواده های نیازمند در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند؟
پدرم فوت کرده، برادران بزرگ ندارم، در خانه هیچ چیز برای خوردن نیست.
مرحله نخست توافق آتش بس در غزه فردا عملی خواهد شد. پیامند جنگی بیش از 15 ماه میان اسرائیل و گروه های تحت حمایت ایران در شرق میانه چیست؟
ما فکر میکنم این جنگ برنده کامل و بازنده کامل نداشت.
و یک سازمان حقوق بشری ایران مدعی است که سپاه پاسداران ایران برخی مهاجرین افغان را به کارهای اجباری گماشته است. مهاجرین افغان در این کشور چی میگویند؟
خیلی هستند که پول نمیده اذیت میکنه. خب پول و اذیتشم یک ماه دو ماه کار کنی، یک ماه مثلا میده، یک ماه قید میکنه.
در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID میگوید که نزدیک به 15 میلیون افغان تا ماه مارچ امسال با سطح بحرانی ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. این اداره در گزارش تازه عوامل نیازمندی افغانها به کمک های بشر دوستانه را فقر، حوادث طبیعی، بیکاری، خوشسالی، بی‌ثباتی اقتصادی و برخی عوامل دیگر عنوان کرده است. در همین حال شماری از افغانهای نیازمند نیز میگویند که غذای کافی برای 3 وعده در روز ندارند و مشکلات اقتصادی و بشری متعددی زندگی آنان را تهدید میکند. خجسته کبیری به این موضوع پرداخته.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارچ سال جاری 2025 حدود 14,800,000 افغان با سطح بحرانی یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو شوند. این اداره روز جمعه 17 جنوری در گزارش 7 صفحه‌ای بر اساس گزارش طبقه بندی ناامنی غذایی یا IPC اعلام کرد که این رقم نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه است، در حالی که این رقم 3 ماه قبل 11.6 میلیون نفر بوده است. بر اساس گزارش این تعداد افغان‌ها بیش از 30% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از این میان 3,100,000 تن در شرایط اضطراری غذایی یا IPC4 قرار دارند. USAID دلایل این سطح بالای نیاز به کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان را مشکلات اقتصادی، فقر، آفات طبیعی پی در پی، قیمت بالای مواد غذایی در زمستان روان، فرصت‌های محدود معیشتی و بازگشت گروهی پناهجویان افغان از کشورهای همسایه از سال گذشته تا کنون عنوان کرده است. این در حال است که در افغانستان شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت نیز از وضعیت بد بشری شکایت دارند و می‌گویند به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند. ارباب، یکی از باشندگان ولسوالی چین ولایت ننگرهار و سرپرست خانواده 10 نفری، بر رادیو آزادی گفت:
روزانه 50 افغانی پیدا میکنم، اما این پول برای هیچ چیز کافی نیست، نه چای، نه شکر و نه چیزی دیگری. وضعیت خیلی خراب است، مجبور هستیم، نمیدانیم چه کنیم، دستمون خیلی تنگ است. ما 3 وعده غذای کامل نداریم و مشکلات ما بسیار زیاد است.
نازی، یک دختر 12 سالی فقیر از ولایت کنر، نیز بر رادیو آزادی گفت:
پدرم فوت کرده، برادران بزرگ ندارم، در خانه هیچ چیزی برای خوردن نیست. از جامعه جهانی میخواهم که ما را کمک کنند.
این افغان ها در حالی از وضعیت بد بشری سخن میگویند که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریبا نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافت. این بی‌ثباتی باعث کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان شد. میزان بیکاری و فقر افزایش یافت و نیازهای بشری مردم را بیشتر کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید فراتر از محکومیت حرکت کند و متحد به اقدامات ملموس برای حمایت از زنان افغان باشد. ریچارد بینت ناوقت دیروز در یک گفتمان مجازی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که ابراز نگرانی و فشار دیپلماتیک مهم است اما کافی نیست. شماری از زنان و دختران افغان همچنان خواهان برداشتن گام‌های عملی از سوی جامعه جهانی برای تأمین حقوقشان در افغانستان هستند. همکارم به این موضوع پرداخته.
در حالی که بیشتر زنان و دختران افغان تلاش‌های جامعه جهانی را در بخش دفاع از حقوقشان به نتیجه می‌خوانند، ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان نیز خواهان اقدامات ملموس از سوی جامعه جهانی برای حمایت از زنان افغان شده است. او ناوقت روز جمعه 17 جنوری در یک گفتمان مجازی که توسط نهاد امان کننده فعالان زنان افغان در شبکه ایکس یا تویتر سابق برگزار شده بود گفت:
جامعه جهانی باید فراتر از محکومیت برود و متعهد به اقدامات ملموس برای حمایت از زنان افغان شود، در حالی که ابراز نگرانی و فشار دیپلماتیک مهم است اما این کافی نیست.
آقای بینت با ستایش از مبارزات زنان افغان گفت: زنان افغان خواستار تدابیر مشخص هستند. تا اطمینان حاصل شود که صدای آنها در آینده کشور گنجانیده شده و طالبان پاسخگو خواهند بود. او افزود که زمان برای وعده های میان خالی پایان یافته و آینده افغانستان باید به اساس عدالت و برابری بنا شود. با گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان، جهان باید به امتناع از مشروعیت بخشیدن به عادی سازی حکومت که شامل زنان نمی شود ادامه دهد. در این حال برخی زنان و دختران افغان هم از چگونگی تلاش های جامعه جهانی انتقاد کرده و میگویند که این تلاش ها بیشتر متمرکز به حرف ها و وعده ها بوده که نتیجه مثبت را در قبال نداشته است. گلرخ ارمل، یکی از خانم های برکنار شده از وظیفه و باشنده شهر کابل، در مورد برادی آزادی گفت:
جامعه جهانی تا امروز که ما میبینیم فقط حرف زدن و در عمل هیچ کار نکردن و هر روز محدودیت ها بیشتر و بیشتر میشه در افغانستان به خاطر خانم ها و دخترها. ما خواهش ما از جامعه جهانی هست که به خاطر خانم ها و دختران افغانستان حرف دیگه جایی را نمیگیره، باید در عمل ثابت کنن.
سپوگمه یکی از دانشجویان محروم از آموزش نیست نظر مشابه دارد.
متاسفانه در چند حال گذشته‌ای که مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران بسته شده، بحث‌ها و جلسات زیاده در کشورهای مختلف دایر شدن و صحبت‌های در این مورد صورت گرفتن، ولی متاسفانه هیچ کدام از او جنبه عملی را به خود نگرفته. خواهش ما این است که جامعه جهانی هر چه زودتر کارهای عملی را در عرصه بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها انجام بده.
این خواست‌ها و نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در بیش از 3 سال حکومت طالبان جامعه جهانی با ویژه نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها صدا بلند کرده و خواستار رفع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان شدند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های آموزشی، کاری و اجتماعی را بر زنان وضع کرده است. برخی از زنان و دختران افغان میگویند بابت این همه محدودیت ها اکثرا به تکالیف روانی مبتلا شده و امیدشان را نسبت به آینده از دست دادند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهم جهان می پردازیم به جزئیات توافقنامه آتش‌بس در غزه. وزارت خارجه قطر می گوید که جریان عملی کردن موافقتنامه آتش‌بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه ساعت 12 ظهر به وقت اسرائیل آغاز می شود. کابینه اسرائیل صبح امروز توافق آتش‌بس را که بر اساس بخش‌های از آن گروگان‌های اسرائیلی با محبوسین فلسطینی تبادله می شوند تصویب کرد. این موافقتنامه اسناد به جنگ 15 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود خاتمه می دهد. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
طبق موافقتنامه آتش بس امضا شده بین اسرائیل و گروه حماس، در 6 ماه آینده در برابر آزاد شدن 33 گروگان اسرائیلی از قید گروه حماس، ده‌ها فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها می‌شوند. وزارت خارجه قطر می‌گوید این موافقتنامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد آن تفاهم ایجاد شد، روز یک شنبه به وقت اسرائیل ساعت 12 ظهر تطبیق می‌شود. این توافقنامه به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا ترتیب شده. موافقتنامه نامبرده خونین ترین و تخریب کننده ترین جنگ را بین اسرائیل و گروه حماس که از 15 ماه به این سو دوام داشت خاتمه می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می شمارند. این جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر اسرائیل آغاز کرد که در آن 1200 نفر کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که از جمله گروگان ها در حدود 100 نفر آنها هنوز هم در دست گروه حماس اسیرند و یک تعداد آنها شاید در جریان اسارت فوت کرده باشند. وزارت عدلیه اسرائیل امروز شنبه گفت که با تصویب موافقتنامه آتش بس روز شنبه توسط حکومت اسرائیل، در مرحله اول اجرای آن 737 محبوس فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد خواهند شد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل که کابینه آن امروز صبح زود موافقتنامه آتش بس غزه را تایید کرد میگوید وضعیت مبهم که در چند روز گذشته در مورد این موافقتنامه وجود داشت به پایان رسید. حماس قبول کرده است که در روز اول اجرای این موافقتنامه 3 گروگان زن را رها می کند و در مرحله دوم آن گروگان های دیگر به شمول سربازان مرد رها می شوند. حماس می گوید 4 گروگان دیگر زن در روز هفتم تطبیق این موافقتنامه رها می شوند و 26 نفر باقی مانده در ظرف 5 هفته آزاد خواهند شد. حماس گفته است تا وقتی که موافقتنامه آتش بس عملی نشده است و نظامیان اسرائیلی کاملا این قلمرو فلسطینی را ترک نکردند، گروگان‌های باقی مانده رها نخواهند شد. در جنگ غزه تا حال بیش از 46 هزار نفر کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال هستند. جنگ غزه از 2,300,000 باشنده این منطقه 90% آنها را از خانه هایشان بیجا کرده و به زیربناهای منطقه آسیب بزرگ رسانده است.
در گزارش همکارم درباره جزئیات توافق آتش بس در غزه شنیدین. در این باره دقایق پیش با عزیز احمد باریز آگاهی روابط بین الملل صحبت کردم و در نخست از او پرسیدم که پیامد جنگ بیش از 15 ماهه که در آن اسرائیل و گروه های تحت حمایت ایران با هم درگیر بودند برای شرق میانه چی بود؟
پیامدهای بسیار دشواری داشت در منطقه، هم به طرف های درگیر هم به منطقه. ما فکر میکنم این جنگ برنده کامل و بازنده کامل نداشت. همه طرف های درگیر به اندازه های متفاوت هم خود را پیروز این جنگ میدانند، هم در این جنگ بازنده هستند. اگر میزان بازنده ها را ما در اینجا اگر بخوایم نشان بگیریم، جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه افغانستان شاید در صدر بازنده ها باشه، به دلیل این که نیروهای نیابتی که در منطقه داشت اینا اکثرا تارمار شدن یا تضعیف شدن. ولی من فکر میکنم در دراز مدت میتونه دولت اسرائیل هم خصوصا حزبی بسر اقتدار یکی از بازنده ها باشه در انتخابات های بعدی، به دلیل پیامدهای ناگواری که این جنگ چی به مردم اسرائیل داشت چی به مردم غزه و فلسطین. یکی از پیامدهای ناگوار دیگی که در این جنگ آدم میتونه ازش نام بگیره، مردمی آسیب دیده و خصوصا ملکی‌های غزه هستند که به شکل بسیار بی‌رحمانه قربانی این جنگ شدند. یکی از پیامدهای مهم دیگی که این جنگ داشت، کشورهای عربی منطقه را به شکل از اشکال در دیپلماسی تعامل که منجر به شناسایی اسرائیل شوه و روابط دیپلماتیک برقرار شوه یک مقدار عقب زد و این هم به نوعی از آنها یک شکست دیپلماسی منطقوی اسرائیل میتونه محسوب شوه.
آتش بس کنونی که از سوی کابینه اسرائیل هم تایید شده و قرار است که مرحله نخستش فردا با تبادله شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی آغاز شود، چقدر شکننده خواهد بود؟
طبیعتاً میگن آغاز هر آتش بسی میتونه آغاز یک جنگ دیگری باشه، اما با توجه به اینکه تمام جنگ‌های خرد و بزرگ دنیا هیچگاهی از راه جنگ حل نشده، از رای زور و فشار و بمباردمان و قوای زمینی حل نشده، پشت میز دیپلماسی حل شده، میتونه یک آغاز نیک باشه هم به مردم غزه که در این زمستان سرد ما میدیدیم ویدیوها را که چقدر اینها از نداشتن سرپناه، غذا و امکاناتی اولی زندگی به سر میبردن، هم از تشویش های دائمی که مردم اسرائیل داشتن اینا نجات پیدا بکنن، خصوصا که او در اسرای باقی مانده‌ای که در اختیار گروه حماس هست سپرده شد و تدریجی به خانواده‌هایشان و زندانیان فلسطینی هم آزاد شد. من فکر می‌کنم یک گام بلند است، اما قطعاً با بلند پروازی‌هایی که دولت‌های اسرائیل داره که قطعاً در مخالفت کامل با خواسته‌های شورای امنیت است، شرک‌سازی‌ها و روحیه اشغالگری که نداره، آدم نمیتونه بسیار خوشبین باشه که این جنگ میتونه پایانی برای همه جنگ ها باشه. تا زمانی که دو دولت مستقل بر اساس توافقنامه یا فیصله شورای امنیت، فکر میکنم 1947 است، صورت نگیره با اون مرزهای معینی که در اون زمان معین شده، این کشیدگی های ارضی چی میان اسرائیل و فلسطین، چی میان اسرائیل و لبنان، چی میان اسرائیل و سوریه به شدت خود باقی است. ما ولی امیدوار هستم که دیپلماسی منطقوی و جهانی دست به هم بده و بتونه در راستای تشکیل دو دولت مستقل برای مردم فلسطین و برای مردم اسرائیل با معیارهای حقوق بین الملل و دسترسی همه طرف ها به حقوق اساسی و سرزمینیشان تشکیل شود تا بحران در خاورمیانه خاتمه پیدا کنه.
عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل بود که صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان حقوق بشری هالوش در یک گزارش تازه از وادار ساختن شماری از مهاجرین افغان به کار اجباری توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران در ولایت سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان ایرانی روز جمعه به نقل از برخی منابع ادعا کرده که کارگران افغان با تهدید به اخراج مجبور به کار اجباری در ساختمانسازی به سپاه در شهر جالق می شوند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در ایران نیز مدعی‌اند که تنها با برخورد نامناسب نظامیان ایرانی مواجه نیستند، بلکه شماری کارفرماها نیز با مهاجرین برخورد نامناسب کرده و در پرداخت دستمزد آنان تأخیر می کنند. جزئیاتی بیشتر در گزارش همکارم.
هالوش، یک سازمان حقوق بشری ایرانی، گزارش داده که نیروهای سپاه شهر جالق ایران کارگران افغان را از محل کارشان در پروژه های ساختمانی و کارگاه ها جمع‌آوری کرده و به طور اجباری برای ساخت ساختمان سه طبقه سپاه در این شهر به کار می گیرند. این سازمان به نقل از منابع به روز جمعه 10 جنوری ادعا کرده که کارگران افغان در صورت مخالفت با کار برای سپاه تهدید بر رد مرز می شوند و بسیاری از این کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل و اخراج از کشور مجبور به کار در این پروژه ها می شوند. شهر کوچک جالق در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و نزدیک مرز پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از گذرگاه های اصلی مهاجران و پناهندگان به ویژه افغان هاست. در گزارش هالوش آمده که کارفرمایان ایرانی معترض به این شرایط و دلیل کارگیری کارگران غیر مجاز یا بدون اسناد با تهدید بازداشت و پیگرد قانونی مواجه شدند. سپاه پاسداران ایران در مورد این ادعاها ابراز نظر نکرده است. فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان و ایران در حال تشدید یافته که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از افغانها از این کشور به کشورهای همسایه فرار کردند. یک سرباز پیشین پلیس افغان که به ایران آواره شده و مشغول کارهای سخت ساختمانی است، در صحبت به رادیو آزادی از برخورد نامناسب کارفرماها در برابر کارگران افغان شکایت میکند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، چنین گفت:
مشغول کارهای برنامه‌ای است، واقعا کارهای سخت و سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لقمنان که برای خانواده خود بفرستیم. دیگه متاسفانه از این بدبختی ما کارفرماها هم سوء استفاده میکنن و معاش اونچنانی به ما نمیته و وی که در نظرم داره اورن سر برج که میشه نصفشانه به خاطر که ما اتباع هستیم و کسیم به داد ما نمیرسده ایجا اورن کم میکنه و با صد مشکلات اما دستمزد خود نیست بشه تکمیل هم نمیتونه چیزی که با ما قول میکنم نمیدن.
با این حال سازمان حقوق بشری آلوش نیز با اشاره به این مورد تذکر داده که آن عده از مهاجرین افغان که از کار در سپاه امتناع کنند با تهدید به اخراج مواجه میشوند. یک سرباز پیشین اردوی میدی که در حومه شهر تهران مصروف قالب بندی کار ساختمانی است میگوید حتی در برخی موارد به جای دو ماکار مزد یک ماکار برای آنان پرداخت میشود.
کمبود آبی آشامیدنی در مرکز بامیان زندگی باشندگان این ولایت را به شدت تحت تاثیر قرار داده. برخی از مردم میگویند که برای دسترسی به آب باید مسافت‌های طولانی را طی کنند، در حالی که شماری دیگر به دلیل استفاده از آب‌های ناپاک با بیماری‌های مختلف روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز می‌شود.
ما مردم مغارنشین تلف هستیم، آب نداریم، بسیار دیگه مشکلات زیاد داریم.
محمد حسن 46 ساله باشنده بامیان همراه با خانوادهش در یکی از مقاره‌های نزدیکی بودا زندگی میکند. او میگوید که 300 خانواده مقاره‌نشین از یک چای کوچک استفاده میکردند، اما حالا این چا خراب شده است. محمد حسن براد یازودی بیشتر میگوید
ما آب یک ذره از پالی خانه ما از پالی مقاره آب شده، او مقصد آب پاک نیست. امزو از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، پاک نیست، بسیار هم دور است، بسیار در تکلیف هستیم، اولاق نداریم دیگه، بسیار در زحمت، باز وقت در پشت میاریم، باز وقت دیگه یکون کلاچی از امسا طلب میکنیم، بسیار مشکل ما زیاده دیگه.
حمیدالله یکی دیگر از باشندگان بامیان از مشکلات مشابهی صحبت میکند.
آب صحی تقریبا یکون 5 کیلومتر ما این در پشت شهر بریم، از در دریا در سر و پشت و سر و گردن مثلا آب بیاریم، دیگه ما آب نداریم، دیگه بسیار در مشکل سخت هستیم.
باشندگان بامیان میگویند که استفاده از آبهای ناپاک باعث شده کودکان و اعضای خانواده هایشان با بیماری های گوناگون روبرو شوند. دکتر جمشید دانیار متخصص امراض عمومی درباره پیامدهای استفاده از آبهای آلوده اشاره میدهد.
بدون شک استفاده از آبهای جوی و آبهای آلوده منجر به مشکلاتی صحی زیاد میشه از قبیل امراض اسهال و استفراغ و دیگپا، و در این صورت پیشنهاد میشه که مردم قبل از اینکه آبها را استفاده بکنند به مدت 5 دقیقه بجوشانند، یا حداقل از فیلترهای ساده ای که قابل دسترسی مردم وجود داره میتونن استفاده بکنند.
خواستم دیدگاه اداره محلی طالبان را درباره این مشکل داشته باشیم، اما عبدالصبور سیقان سخنگوی والی طالبان در بامیان تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب‌های آشامیدنی سی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیمی نداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره‌های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کرده بود. با این حال مهدی عزیزی یک فعال مدنی در بامیان میگوید که سازمان‌های بین‌المللی در تأمین منابع آبی و بهبود وضعیت مردم در بامیان باید پروژه‌های بنیادی را راه اندازی کنند.
نیاز میره که نیاز سنجی شود و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که نقش اساسی در کمک رسانی به مردم دارند، مردم بامیان همراهی بکنه و پروژه‌های بنیادی دیگر را سازماندهی بکنه تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چنل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشارده خبرها.